بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا آغاز میکنیم یکی دیگه از برنامه‌های کانون مهر. بینندگان عزیز سلام، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه، انشالله که اوقات به کامتونه و بهترین لحظات رو در کنار خانواده خودتون سپری میکنید. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. افتخار داریم یک قسمت دیگر از این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم نگاه پرمهر شما بکنیم. انشالله مثل همیشه با نگاه خودتون به این برنامه عیار و اعتبار میدید و ممنون و سپاسگزاریم از این نگاه های شما. برنامه قبلی داشتیم در رابطه با این صحبت میکردیم که چطور برنامه ریزی رو در زندگی خودمون به ویژه در زندگی نوجوانان جاری و ساری بکنیم و بتونیم یک زندگی برنامه محور داشته باشیم. یه یادآوری داشته باشم خدمتتون، چند برنامه قبلی داشتیم در رابطه با موضوع راهکارهای موفقیت، راهکارهای ششگانه موفقیت از زبان امام علی علیه السلام صحبت میکردیم که ششمیش برنامه ریزی بود و بحثمون حول همین موضوع ادامه پیدا کرد تا اینجا که رسیدیم برنامه قبلی به اینکه چطور برنامه ریزی رو که حالا که خوبه در زندگیمون جاری و ساری بکنیم. بحث ما ادامه داره حول همون موضوع اصلیمون، یعنی راهکارهای موفقیت و عملیاتی که امام علی علیه السلام به ما آموزش داده بودن. دعوت میکنم همراه ما باشید و از صحبت استاد عزیزمون مثل همیشه بهره ببریم. استاد سلام عرض میکنم، وقت شما به خیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله خداوند متعال سلامتی و موفقیتشون رو روز افزون کنه.
انشالله. استاد، بحث راهکارهایی که امام علی علیه السلام به ما گفته بودن و شما فرمودید شش راهکار بود در رابطه با اینکه چطور نوجوانان خودمون رو موفق بکنیم. یادمونم نمیره که موفق بودن رو دلیلی برای خوشبین بودن نوجوانان به آینده دونستیم. بحثمون ادامه ده در خدمت هستم.
ولی این نکته که اینجا هستش اینه که حالا وقتی حضرت فرمودن این مسیر رو طی کنید تا موفق بشید، سوالی مطرح میشه که خب پس چرا بعضیا ممکنه به این موارد دقت بکنن ولی اون نتیجه مطلوب را نگرفته باشن؟ بحث اینه که به اصطلاح اون جنبه محیطی رو باید فراموش نکنیم. گاهی جنبه محیطی که مثل خود اجتماع موجب مشکل میشه یک تأثیر خاصی میذاره، حالت عادت اجتماعیه. یعنی مشکلات اجتماعی گاهی از عادت اجتماعی گرفته میشه که مانع موفقیت میشه. حضرت امیر در اون بحث اشاره داشتن، من همون جلسه اول یا دوم بود قول دادم که بعد از اتمام این شش مورد بهش بپردازم، اینجا جاش هستش که در حقیقت در سایه مشکلات اجتماعی یک عادت اجتماعی، یک انس گرفتن فرد با روابط اجتماعی دیگران به وجود میاد که در حقیقت محیط رو یک عامل دیگری، یک عامل آریه‌ای به وجود میاره براش. یه عامل اصلی نیست، عامل آریه‌ای آریه گرفته از اجتماعش، خودش خبر نداره، یا به تعبیری والدینش دقت نکردن که این داره این آریه میگیره. چه بسا خود پدر و مادر این روحیه رو دارن منتقل بهش میکنن. یعنی اجتماع خانواده، گاهی اجتماع خانواده بدون اینکه توجهی بکنن، بدون اینکه به تعبیری حساسیتی به خرج بدن، بدون اینکه اراده‌ای تو این زمینه داشته باشن، یه مشکلی دارن منتقل میکنن به این فرزند. و اون سخت از خواب بیدار شدن نشانشه. سخت از خواب بیدار میشه، مثل سخت از خواب بیدار شدن صبحش برای مثلا نوجوانه، برای نمازش، جوانه برای نمازش، از اونجا بگیر تا بیاد بیداری های بعدیش. ممکنه در طول روز میخواد بخوابه، یه استراحت کوتاه، ولی استراحت کوتاهش یه دفعه میره سر از 2 ساعت طول میکشه، 1 ساعت و نیم به بالا فضای ذهنیش رو میگیره متاسفانه. خب ما اول دلایل در حقیقت نامنظم بودن و سخت بیدار شدن ایشون رو عرض بکنیم که حالت تأثیریش چطوری هستش، بعد اون موقع راهکارهایی که تو این زمینه فرمودن رو هم عرض کنیم، بحث رو منتقل بکنه به نکته دومش. یعنی نکته دوم این که موفقیت ها اون عامل خانواده یعنی اجتماع اول میتونه ایجاد کنه و از مشکلات اجتماعی برهانش. اولیش اینه که اولین دلیلش که مطرح میکنن تأثیر کمخوابی در خواب نوجوان در حقیقت خودش بازگشت یه حالت دوره‌ای پیدا میکنه، حالت مشکلزایی پیدا میکنه. کمخوابی باعث خسارت در بدنه، چه بخوایم چه نخوایم، به خصوص بدن نوجوان که نیازهای منحصر به فرد خودش رو داره. کمبود خواب موجب میشد که نورون‌های مغز در به آرامی عمل کنن، به وقت عمل نکنن، به تعبیری منظم کار نکنه، یا مخصوصا موجب بعضی از تحرکات ناموزون جسم میشه. به همین دلیل هم برای بعضی ها چربی بدنشون، برای بعضی ها قند و چربی بدنشون بالا پایین میکنه. برای بعضی ها بحث اینطوری بگیم که از نظر روحی دچار نوعی کسلیشون میکنه. در حقیقت اگر میگیم که سخت بیدار میشه، دلیل اولش این استش که اون یه نوع کمخوابی اولیه داره، کمخوابی بعدیش متأثر از اونن، چون جسم رو آسیب رسونده یه عامل شد. عامل دوم، این عامل دوم داره در حقیقت کاراییش میکنه. عامل اول اگر نبود که از جنس خودش، این اتفاق نمیافتاد. دوم این که تغییرات در چرخه خوابه. یعنی چی؟ یعنی بچه ها گاهی تغییراتی درشون ایجاد میشه. باز هم خانواده نقش اساسی داره. مثال مستاق، یعنی میخوایم مثال مستاقیش بزنی، میگن که خب بچه مدرسه میره، حالا پنجشنبه و جمعه تعطیله یا جمعه تعطیله، میگه بچه که مدرسه نداره بذار بخوابه. ایشون که میبایستی هفت مثلا حرکت میکرد چون هفت و نیم مدرسه باشه، یا هفت و نیم حرکت میکرد که هشت مدرسه باشه، اتفاقا الان هفت و نیم هشت خوابه. این میشه تغییرات در چرخه خواب. این تغییرات موجب میشه اون حالت ساعت مغزی که قبلا روش بحث کرده بودیم، اون ساعت سلسله اعصابی که قبلا بحث کرده بودیم به هم بریزه. ما به نام انسان این تعریف براش داشتیم که به نام انسان انس گیرنده ایم. گفتیم که دو معنی داره، یکی به معنای نسیان و فراموشیه که معنای انس گرفتنه، که بحث انس گرفتنش اینجا مطرحه، وگرنه اون فراموشیش برای این استش که در حقیقت بعضی چیزای بد رو فراموش بکنه. مثلا کسی بهش بدی را گفته، اینو فراموش بکنه، گذشت کنه، تا اذیتش نکنه، تا رشدهای بعدی ازش نگیره. ولی تو بحث یا نه خدای ناکرده عزیزی از دست داده، اون غم را فراموش بکنه، اون برای اونه. بنا نیست میدان فراموشی وسیع باشه، بنا نیست فراموشی در نقطه‌های متعدد اتفاق بیفته، محدوده، تو محدود باید اتفاق بیفته. پس فراموشی اینجا منظور کم حافظه‌ای نیست، فراموشی معنای یاد رفتن و یاد از بیاد بردن نیست در همه چیز، تو نقطه‌های ارادی، یعنی با اراده ما باید اتفاق بیفته، اونی که غیر ارادی خطرناکه.
بله.
خب که این بحث انس گرفتن است. گاهی متاسفانه انس گرفتن ما غیر ارادیه. اگه بناس ارادی باشه، میگه اول تو این قسمت باید حواسمون باشه که تغییرات در چرخه خواب رو از دست ندیم. خانوادگی چه تعطیلی باشد چه نباشد، ساعت خواب بیداری رو میگه درست نگه بداری. سه، تغییرات در برنامه‌های کاریه. تغییرات در برنامه کاری گاهی موجب همین مطالب براشون میشه. مثل مثالی که بزنیم، باز همون بچه‌ها برنامه‌های مدرسه‌شون تغییر که میکنه، حالا تابستون مثلا فرض فرمایید میگه مدرسه نیست پس بذار بخوابه، یا نمیدونم تعطیلات عید نوروز بذار بخوابه، نمیدونم تعطیلات چیه بذار بخوابه. میگه این تغییرات در برنامه ها هم موجب حالت اجتماعی میشه، یعنی اجتماع خانواده این رو دارن به وجود میارن که مشکل اجتماعی بعدی براش وجود میاره. پس خود این از اجتماع دیگری گرفته، داره توی اجتماع زاد و ولد میکنه مشکلشون. چهارم، برنامه‌های تمام وقت و یا برنامه های زیاد از ظرفیته. یعنی چی؟ ما برای بچه ها ولو نوجوان هست، ولو جوان هست، بله، مجاز نیستیم برنامه خارج از ظرفیتشون بهشون بدیم. خب این بچه یه ظرفیتی داره و یک نیازی، مثلا نیاز دارن به بازی کردن، نیاز دارن به ورزش کردن، نیاز دارن به هیجان‌هاشون رو خرج کردن. خب اگر این بچه تمام وقتش رو گذاشتیم کلاس 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 کلاس،
بله،
کی هیجان‌هاش رو خرج کنه؟ کی ورزش کنه؟ کی بازی کنه؟ چون بازی با ورزش تفاوت میکنه. کی بره توی بحث روابط اجتماعی خودش رو نشون بده؟ آخه این بچه که همش بستیمش به درس، کی میخواد تمرین روابط صحیح اجتماعی رو از خودش نشون بده؟ کی میتونه بعدن یه آدم نرمال اجتماعی بشه؟ چه توقعی بعدن ازش داریم؟ یادگیری دیر نمیشه، اولا. ثانیاً اگه به وقت درستش باشه، ما یک ساعت کار یک سال گاهی برامون میکنه. این نوع بچه ها متاسفانه درجا زدن استعدادی هم دارن، یعنی کلاس پشت سر کلاس، آموزش پشت سر آموزش برای اینها موجب میشه یه جاهایی هم کند برن. پس بنابراین این موجب میشه روی تنبلی در خواب هم اثرگذار باشه براشون، چون ساعت سیستم اعصاب و مغز با موقعیت جسمیشون تعارض داره، موجب میشد که این بچه ها متاسفانه اون حالت شادابی، اون حالت نشاط، اون حالت پرتلاشی، اراده و همت رو از دست بدن که تو بحث همت و اراده مفصل بحث کردیم. پس بنابراین ما تمام وقت اینها رو پر نکنیم از برنامه‌های طوری. اتفاقا بعضی از برنامه‌های در اختیار خودشون بگذاریم، خودشون ببینن چقدر برنامه‌ریزی میتونن تمرین کنن، آزمایش و خطا کنن.
بله.
البته اگر بتونیم توی آزمایش خطا یه ذره نظارت غیر مستقیم بکنیم، جهت بهشون بدیم، نور الا نور، که بتونه یاد بگیره برنامه‌ریزی برای خودش، ما برنامه بهش ندیم، ما یه نظارت داریم. وقتی با ما مشورت کرد، یعنی جهت ایجاد کنیم، با ما مشورت کرد، خوبیای برنامه‌اش رو تایید کنیم، تقویت کنیم، تشویق کنیم، بعدیاشو یه جوری کمکش کنیم رفعش کنه. پس این خیلی مهمه که ایشون رو در بحث کاری مراقبت کنیم. فضای 24 ساعته یه مقدارش خوابه، ما بقیه پر نکنیم، بگذاریم باشه. حالا بماند از این که متاسفانه یه چیز غلطی هم منظر نظام آموزشی داریم ها، و اون اینه که مثلا ساعت 8 صبح میره تا 4 بعد از ظهر کلاس مدرسه است. خیلی خوب، بعد از مدرسه هم تا میاد یه بعضی ها نهار این موقع میخورن، بعد میخواد کار بکنه، درسش رو به تعبیری تکالیفی داره خواهی نخواهی، و و مخصوصا برای ابتدایی ها و راهنمایی ها کلان شده دبیرستان سطح اول.
بله.
این آسیب بسیار بزرگیه، آسیب بسیار بزرگیه که داره اتفاق میفته، و متاسفانه گویا هممون خوابیم، انگار نه انگار بیایم این بررسی بکنیم ببینیم بچه ها تو این سن ساعت کاری خاصی رو میطلبه. بنا نیست ما همه وقتشون رو اینطوری ربات که نیستن، داریم رباتشون میکنیم متاسفانه. ما فکرشون پرورش بدیم، نه تو مغزشون فرو کنیم. ما یه مجموعه معادلات رو تو مغزشون داریم فرو میکنیم الان، رباتم، یعنی یه نرم افزاری داریم به این چرخ و دنده های درست شده به هم پیش شده داریم میزنیم، میگیم خورا قبول کار خودت بکنه، فقط سویچ رو میزنیم. این کی میخواد از خودش دفاع بکنه؟ کی میخواد مشکلات خودشو حل کنه؟ کی میخواد تو واکنش رو؟ ما که همیشه نیستیم کنارش که. لذا یه بحث اینطوری داریم، بنای این که فلان مدرسه بچه ها را تا ساعت فلان نگه میداره خوبه، این هیچ خوب نیست. حالا اگه کسی خواست بحث بکنه، جای بحثش هست واقعش. قرار بی سند هم حرف نزنیم.
اصلا میشه چند موردشو بگید؟
ببینید یکی از مواردی که هست، این بچه‌ها وقتی که این مقدار وقتی را که دارن اونجا صرف میکنن، شما حساب کن چیزی حدود بگیم 6 ساعت 7 ساعت اینا روی صندلی میشینن. شما به اون 6 ساعت فاصله های بین زنگ رو کم کنی ازش،
بله
6 ساعتشون روی صندلی میشینن حداقل، که بیشتر هم میشه عرض کردم. این 6 ساعت روی صندلی، ما در بحثی که در تربیت معلم داریم به نام روش ها و فنون تدریس، به معلم ها اینو میگیم که در هنگام تدریس بحث تغییر جا به جایی و تحرک دانش آموز تحت عنوان قانون هفتم، که در حقیقت تغییرات جسمی رو باید ایجاد بکنیم، فراموش نکنیم. یعنی چی؟ یعنی بچه پاشه، به هر بهانه بلندش کو، یه بار بهانه این که گو پاشو مثلا جواب سوال رو بده، میتونست بشینه، ولی ما هدف داریم میگیم پاشو، یه بار میگیم برو پای تخته، یه بار میگیم نمیدونم ببین تغییرات مختلف میگه انجام بده
که در یک شرایط
ثابت نمونه، یکسان نمونه. این که داره میشینه در حقیقت آمادگی یادگیری از بین میبره. آمادگی یادگیری هم آمادگی ذهنی و مغزیه هم جسمیه. بچه ها از نظر لگن خاسره این توانمندی 6 ساعت نشستن در جایی که یه صندلی خشک و سفت هست رو ندارن.
درسته.
و از نظر مغزی که بایستی که یک ظرفیتی است که باید راش بندازیم، تو این موقعیت به دلیل کم تحرکی هایی که هست و مسائلی که اطرافش هست کم میکنه. ببینید حداقلش اینه که قانون هفتم رو ما اینجا ازش گرفتیم. این نکته بسیار مهمه. 10 تا قانون داره این حد قانون، قانون هفتمش تو این قسمته، باید ازش گرفته نشه. پس بنابراین ما بچه ها رو میگیم ما فلان مدرسه اینطوره، یکی از دلایلش که این اتفاقا موفق نمیشه. ممکنه در سایه زیاد کار کشیدن از این هوش و حافظه، یه جایی حافظش رو پر کردی، اتفاقا نمره هم بیاره، فرض کنی در فلان کنکور هم قبول بشه، مگه ما مأموریتمون به عنوان پدر و مادر و اون معلم به عنوان معلم، مگه مأموریت هممون اینه که مغز اون رو این همه معلومات فرو کنیم بعد بگیم که خب برو پیکارت؟ ما مأموریتمون پرورش او در روابط اجتماعی، پرورش او در کنترل هیجان هاست، پرورش او در اتفاقا ایکیوش هست نه آیکیوش.
بله.
ما بناست که اون رو در برای آیندهی که مشکل پیش میاد خودشو نبازه، احساس نکنه دنیا به هم ریخته، احساس نکنه زمین و آسمان به هم دوختنش، نه افسرده بشه، نه نمیدونم احساس بکنه که خیلی چیزای احساسای خیلی بد هست. ما بناست این مأموریت این داریم که اون رو پرورش بدیم، متفکرش کنیم، اون رو در حقیقت آدم چابکش بکنیم که به این راحتی دچار مشکلات نشه. پس ببینید متاسفانه خودمون رو راحت کردیم، میگیم حالا مدرسه این فرستیمش دیگه. بعضیا میگن که خب پول میدیم اونجا برن کارش بکنن. خب خودت چی؟ یه پول برای چی دادم پس مدرسه غیر انتفاعی؟
خب استاد اینجا یه سوالی که مطرح میشه، با توجه که الانم تابستون، هر چند به خاطر شرایط بهداشتی فعلی خیلی از کلاس های تابستونی کنسل شده، اما بالاخره این موضوع خانواده ها درگیرش هستن و همیشه براشون دغدغه و سواله. این که چطور زمان خالی بچه هامون رو بتونیم مدیریت بکنیم، من اینطوری میپرسم چند درصد از زمان بچه ها و نوجوان ها باید به برنامه های این چنینی و کلاس های این چنینی پرداخته بشه به غیر از زمان مدرسه؟ زمان مدرسه 6-7 ساعتی درگیر مدرسه هستن، زمانی که وقتشون خالیه چند درصدش باید به برنامه‌های این چنینی اختصاص پیدا کنه؟ بقیه‌اش باید چی کار بکنن؟ یک زمانبندی نرمال به چشه
یه برنامه مفصل می‌خواد. حالا می‌خوایم بحث بکنیم، بحثمون رو کاملاً به هم می‌پاشونه. ان شاء الله یه بحث مفصل روش
برنامه‌های بعدی بهش می‌پردازیم.
چون این اگر اون زیرساختاش مطرح نکنیم، بعضیا میگن که نمیشه. یا بعضیا نه، خوشبینانه بهش نگاه می‌کنن. نه، بدبینانه، نه خوشبینانه.
پس برنامه‌های آینده به این موضوع خواهیم پرداخت.
بله بله ان شاء الله. خب حالا این موارد گفته شد، میگه برای حل این مشکل چه باید کرد؟ این آثارش هست، این مشکلات ایجاد میکنه، این بد توجهی به خواب، بد برنامه ریزی برای استراحت، برای کارهای دیگه. میگه که اول این که برای حل مشکلش ساختن عادات خوبه، یعنی اون عاداتی که توی خونه عادت میشه، توی این خونه چطور مثلا عادت کردن. من جالب خدمتون میگم، بعضی از استان ها را اسم نمیارن، تو همین ایران بعضی از استان ها واقعا بررسی جدی شده که عرض میکنم، غذا که بهشون داده میشه کار ندارن، الان شور یا بینمکه، همین که غذا اومد اول نمکدون اینطوری میزنن بعد میخورن. ما یه وقت میگفتیم یه آمار گرفته بشه، خود دانشجوهایی هستن که من ترم گذشتن او یکی ترم 100 خورده این نفر دانشجو داشتن که سیمینار با من داشتن. خب خیلی سخت بود، خیلی کار میبرد، اما در این حال گفتم من هر موضوعی رو قبول نمی کنم، موضوعی که باید به تعبیر حل مسئله توش باشه. من بودم چیکار کردم؟ در 7 استان، اینه که می دونستم مال 7 استان هستن، موضوعات این چینی بهشون دادم. یکیش این بود، شما فلانی، آی فلانی، دو نفری تو شهر خودتو، یا خانم فلانی، شما 3 نفری تو شهر خودتون بیاید همکاری کنید، نقش هر چند نفر سر سفره بی اراده سراغ مثلا نمکتون میرن. خیلی جالبه، در بعضی از استانها هر 10 نفر 9 نفرش بدون توجه به اینکه غذا نمک داره یا نداره ها، عادت کردن. بعد جالبه، چنانم عادت کردن میگن میدونیم ضرر داره ولی
عادت کردیم.
خب چند نفر اینها تونستن به تعبیری سر سفره‌هاشون مراجعه بکنن؟ حداقلش که یکیش در یک از استان‌های مرزی بود که کمکاری کرده بودن اون بزرگوار اون گروه، 1800 نفر بوده. یعنی از 1800 نفر بالا نرم کار رو گرفتن. شما حساب بکنید، این عادته، خیلی از کارها از عادته. میگه ساختن عادت‌های خوبه. یکی از عادت‌های خوب اینه که در حقیقت تو بحث روزهای تعطیلی و غیر تعطیلی ساعت بیداری یکی بشه، ساعت خوابم یکی بشه. نگم فردا جمعه است کار که نداری تا ساعت 2 شب بشینیم،
چون بالاخره اون نظم قبلی رو به هم می‌ریزه.
چون اینطوریه، بعضی اینطوری میگن مثلا پا بشیم بریم مثلا مهمونا، میگه فردا که سر کار نمیری بشین حالا. بس سر اینه که این اشتباه بزرگ اینجاست، اون عادتهای خوب رو اینطوری. دومیش زمان خواب مشخص رو به عنوان یک اصل قرار دادن. سوم میگن که بیدار کردن افراد با توجه به سن به اصطلاح گولمون نزنه، نگه مثلا چون سنش کمه ولش کن، میگن گولمون نزنه، بیدار کن. چهارم زمان بیداری مشخص حتما برای ماندگاریش بیایم از استفاده از آب. آب اینجا نقش اساسی داره. مثل چی؟ حالا یکی متدینه مثل بعدش بلافاصله وضو میگیره، یکی نه میره سر صورتش میشوره، یکی نه میره دوش میگیره، از آب استفاده کردن. پنجم برنامه‌های کاری منظم و خواب منظم. ششم اجتناب از محرک ها. یعنی چی؟ ببینید یه واقعیتی است، بعضی نوشیدنی ها که حالت انرژی زایی، که حالت اختلال زایی دارن، باید 4 ساعت قبل از خواب استفاده نشه. یعنی دیگه از 4 ساعت بعد ممنوع بشه.
دلست.
مثلا یک کسی اگر ساعت فرض فرمایید 12 میخوابه که باید زودتر بخوابه، یه مقداری باید ساعت 8 دیگه با بعد نخوره، مثل قهوه، مثل
نوشابه.
بله، هر چیزی که دارای کافئین هست، اینا یا انرژیزاین یا تخریب کنندن، به تعبیری ناهماهنگ کنندن، بهشون میگن ناهماهنگ. هفتم محدود کردن زمان دیدن نمایشی ها. مثل چی؟ مثل تلویزیون، مثل گوشی موبایل، مثل کامپیوتر. این محدود، یعنی قبل از خواب یه بحثه، بعضی کسان خود این شب محدود کردنش توی این سیستم، به جای این کتاب فیزیکی بخونه، نه کتاب الکترونیکی، این خیلی نقش آفرینی میکنه.
یعنی کتاب الکترونیکی هم مشکل داره؟
مشکل داره بله، چون صفحه نمایش یه تأثیرات خاص خودشو داره.
من به نمایندگی از کسانی که میخوان کتاب الکترونیکی بپرسن یه سوال دیگه میپرسم در این رابطه. خب الان یه سری کتابخوان ها هست که استاد میدونید جوهر الکترونیکیه و حالت نمایشی و نور و اینام نداره. اونها مشکل داره؟
همینه،
یعنی باز کاغذ نمیشه.
باز کاغذ نمیشه، حتی کاغذ رو هم بهترین کاغذ کاغذهایی است که به سمت کاهی میره.
درست.
یعنی کاغذ براق، کاغذهای براق نباید استفاده کرد.
درست. که باز تاب نور نداشت.
بله بله، این نباید. ما مثلا کاغذ گلاسه برای این موقع نگذاریم اصلا. کاغذ گلاسه رو غروب بخون، ظهر بخون، صبح بخون، اون موقع نباید اصلا خون. هر چند کاغذ گلاسه رو هم در طول روز کمتر بخونیم بهتره. خب اینا مجموعه موارد اینطوری گفت. اما نکته دوم که خیلی خیلی مهمه در موفقیت یا عدم موفقیت والدین مقتدر و والدین منفعلن.
درست. خب استاد اگر اجازه بدید قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه فاصله بگیریم، برگردیم بحث اونها ادامه بدیم. سپاسگزارم. بریم یه بخش رو ببینیم همراهتون هستیم.
حسن ابن راشد میگویند به امام صادق علیه السلام عرض کردم آیا مسلمانان بجز قربان و فطر عید دیگری هم دارند؟ فرمودند بله، بزرگترین و بهترین عید. گفتم منظورتان چه روزی است؟ فرمودند روزی که امیر مؤمنان به عنوان پرچمدار و رهبر مردم منصوب شد. گفتم فدایتان شوم، در آن روز چه کار انجام دهیم؟ فرمودند روزه بگیر و صلوات بر محمد و آل محمد بفرست و از دشمنان محمد و آل محمد براعت بجوی. همانا پیامبران به جانشینان دستور می دادند که روزی را که جانشین انتخاب می شود عید بگیرند. مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی.
وقت بخیر عرض میکنم بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنونیم که همچنان برنامه خودتون کانون مهر رو به صورت زنده از این برنامه، از این شبکه تماشا میکنیم. مثل همیشه از همتون تقاضا داریم که در قسمت دوم برنامه سوالات خودتون رو به دست ما برسونید. دغدغه ما این هست که در این زمان باقی مانده از برنامه که هولوش نیم ساعت هست به پاسخ سوالات شما بپردازیم و چند پیامی هم برامون اومده به اینها میپردازیم. اگر فرصت شد ادامه بحثمون رو با استاد عزیزمون خواهیم داشت. 0910 چهارم آخر 60 30 فرمودن که با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، بفرمایید که بهترین زمان پیاده روی و ورزش ایروبیک برای خانم های 40 ساله چه زمانی است؟ صبح باشه یا عصر؟ یک سوال دیگه هم دارن که استاد میخوای سوال اول رو بفرمایید، من بعد سوال دوم عرض کنم خدمتتون.
بهترین زمان برای پیاده روی و هر ورزش دیگر بالاخص برای بانوان نزدیک به غروبه، یعنی فرض فرمایید اگر مغرب ساعت فرض 7:30 هست، خب ما از ساعت مثلا 3 به بعد هرچی رو به مغرب 7 میشه اون زمان بهترین زمانه. دلیلش این هستش که بحث جاذبه و دافعه زمین روی جسم ما اثر خاص خودش داره، چنان که هنگام نیمه شب شرعی جاذبه و دافعه موجب میشه قده پوفیز ما بر روی دیگر قدرت اثرات خاص خودشو بگذاره. دقیقاً توی این موقعیت از روز هست که برای به تعادل رسوندن جسم ما هم خود زمین و هم بحث‌هایی که منتشر میشه در فضای به اصطلاح روی زمین و در درون زمین اتفاقاتی که میفته ترکیب میشه، یه نوعی گازهایی به اصطلاح منتشر میکنه از خود زمین. یعنی وقتی که ما نفس میکشیم، چرا میگن که موقعی که شما پیاده روی میکنید دهان رو ببند و هی نفست رو کم و زیاد کن، بعد به اصطلاح دهان همیشه حالت بازدم و بازدم را بهش بده. بس سر اینه، اون نوعی که اون نوع حالا نوعی گاز بهش بگیم، نوعی هوای خاصی است که تشعشع پیدا میکنه، تو اون زمان باید بره تو ریه های ما، باید بره تو جسم ما، تک تک سلول های ما ارتباط برقرار بکنه با این. به همین دلیل اون وقت رو میگن، چون تو بحث لاغری اثر خوبی داره، تو بحث وزن رو تنظیم کردن بسیار بسیار اثر خوبی داره. چرا بگیم تنظیم؟ چون بعضی لاغرن باید یک مقداری رشد کنه، بعضی چاقن باید لاغر بشه، تو این زمینه خیلی میتونه مؤثر باشه. پس این وقت اون. اما ایروبیک رو حقیقتا من 60-70 جلد بیشتر کتاب در موردش نخوندم و دوره ای هم آموزش هم در موردش ندیدم، جز تقریبا میشه گفت که 5 کلاس، یعنی 5 کلاس 10 روزه بوده من دیدم. پس بنابراین آموزشی ندیدم که بتونم در موردش حرف بزنم، چون واقعش اطلاعاتم احساس میکنم اطلاعات ناقصیه. 60-70 جلد کتاب که چیزی نیست، یه 50 جلسه کلاس رفتم که چیزی نیست. هرچند اساتید قدری بودن، اساتید خیلی قویه بین المللی بودن، ولی حقیقتا هنوز احساس میکنم اطلاعاتم ضعیفه. در این رابطه با عرض پوزش چیزی رو خدمت ایشون عرض نمیکنم، چون چیزی که ندونیم بگیم مسئولیت شرعی برامون داره، درست. ممکنه اشتباه بگیم.
خیلی عالی استاد، ممنونم. استانداردتون خیلی بالاست استاد. خیلی ممنونم ازتون. خانم خلیلیان از تهران پشت خط برنامه هستن. خانم خلیلیان سلام.
الو.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
ممنون، متشکرم. خیلی ممنونیم که تماس گرفتید.
در خدمتتون که آقای استاد، من مشکل وسواس خیلی شدید دارم که اصلا خودم هم پاک نمیدونم، دست به هیچی هم نمیتونم بزنم و واقعا این خیلی داره من اذیت میکنه، یعنی اصلا زندگی منو به هم ریخته، خیلی اوضاعم خیلی خرابه. حالا میخواستم بگم چی کار کنم من از این مخمصه، از داروش بگین، از نمیدونم دعا بگین، توسل بگین، هر کاری که شما فکرشو بکنین، من این کارا رو همه رو انجام دادم، الا اینکه روز به روز دارم بدتر میشم که بهتر نمیشم. حالا من نمیدونم در این مورد چیکار کنم، یعنی هیچ چیز برای من پاک نیست، نه حتی گوشی تلفن، حتی میز، هیچی برام پاک نیست. اصلا دستم خودم مثلا یه حمام برم انقدر طولانیه که اصلا نمیتونم بگم پاک شدم که بیام بیرون. اگه یه ظرف بخوام بشورم خیلی برام مشکل شده، خیلی شده، نمیدونم حالا چیکار کنم.
اصلا سوالی نداری؟
نه مشخصه.
خیلی ممنونم خانم خلیلیان، تشکر از تماستون. استاد سوال شما رو پاسخ خواهند داد. ممنونم.
یه بزرگوار دیگه هم قبلا همین مشکل رو داشتن، خدمت ایشون عرض کردیم، خدمت ایشون هم همین عرض میکنم. اونهایی که در سن بالای 35 سال 40 سال دیگه اینو رهاشون نمیکنه، میاد سراغشون و در حقیقت اونقدر اضافه میشه که به تعبیر فرمایش ایشون این بود که حتی دست خودش رو هم تمیز نمیدونه. نه، کار خودش، شسته خودشه، این بشقاب خودش شستش، خودش داره میبینه. در حقیقت این دیوار خودش شستش، داره میبینه ولی باورش نمیاد، نمیتونه، دست خودش نیست. ببینید من میخوام تأکید کنم خدمت ایشون و امثال ایشون، دست خودشون نیست که تصمیم بگیرن. پس گیر کجاست؟ ببین بحثم سر اینا، از کجای زندگیمون شروع بشه کار به اون ندارم، بحثم اینه از نظر فکر عامل شروع میشه یا از نظر آگاهی هامون عامل شروع میشه یا از نظر اعتقاداتمون عامل شروع میشه. این اگه تشخیصش بدیم خیلی کمک میکنه. این عامل چجوریه که دست ما نیست؟ ما میدونی خودم شستم این رو ولی باورم نمیشه. آخه عرض کرده بودیم قبلا هم، یه مقداریش جسمیه. این بزرگوارا باید حتما مواردی که عرض میکنم درست انجام بدن. اگه درست انجام ندن نه، نتیجه نمیگیرن. خب راهش چیه درست انجام بدن؟ خواهش ما اینه از کسی بخوان، از کسی خواهش بکنن، سخت گیرانه ازشون بخواد. مثلا دختری، پسری، همسری، دایی، خاله‌ای، عمویی، عمه‌ای، یک کسی باشه، دوستی، کسی بیاد هر روز این از ما بخواد. این مواردی که عرض میکنم، چون ممکنه خودشون نتونن انجام بدن. یک، حتما برن آزمایش تست کامل بدن از نظر این که ویتامیناشون در چه موقعیتی است. خصوصا گفته بودیم بحث آهن و بحث دی، این خیلی خیلی مهمه براشون که دقت بکنن. البته این را عرض کنم، حالا بعد آخرش میگم که بعضی چیز هست که شما خیلی جا ویتامینش رو پیدا نمی کنید، اون نوع ویتامین هم عرض میکنن، چون باید تکی بگم که فراموش نشه، آخرش عرض میکنم. پس یه نکته بسیار مهمه، این دوتا رو تشخیص بدن، از نظر تیروئید چک بشن، اینم یه نکته است. خب از نظر جسمی این چک بشه، اگر بود خب پزشک باید دارو بهشون بده. اینو برای این قسمت، نه برای ترک وسواسشون. برای چیه؟ جسمشون برطرف شه، چون ریشه غیر مستقیم برای اوه. این بره کنار، این نظر جسمی، بره سراغ پزشک. دومیش که حالا شروع میشه برای کارهای بعد، دومیش این هستش که حتما کسی رو سرشون هم باشه، به ترتیبی که عرض میکنم که در هفته اول و دوم و سوم این رعایت بکنن. عرض کردم بعضی رعایت نمی کنن، بعد نتیجه هم نمی گیرن، ولی رعایت کنن نتیجه می گیرن. اونایی که رعایت کردن واقعا نتیجه گرفتن. هفته اول دستکش دستشون کنند و از آب برای هر چیزی می خوان استفاده بکنن.
بله.
هفته دوم اینها چون حالت در حقیقت تنش‌زایی پوستی هم دارن، دست خودشون هم نیست، باید چه کار کنه؟ یه چیزی ره که خیلی بدش میاد از او استفاده بکنه، ممکنه حالت تهوع بگیره، ولی یه چیزی که ممکنه حساسیت درش ایجاد کنه. به همین خاطر خاک رو داشته باشه، یه کسی کنارش باشه، در مدت 10 دقیقه، 15 دقیقه، 10 دقیقه با این خاک با دستش به اصطلاح کار باش بکنه، مثلا به همش بزنه، مثلا چیزی باش با گل درست بکنه. اگه بتونه این کار کنه خیلی سریعتر بهش نتیجه میده. سرش چیه؟ سرش اینه که این خاکی که داره چه به صورت گل که حالت خیس میشه به دستش میخوره، چه به صورت خشک، یک نوعی حساسیت‌های پوستی که در حقیقت همون عصبه. ببین ما زمانی عصبمون کار میکنه که سوزن بزنیم دردش رو حس کنیم. یه سوزن خیاطی بزنین رو دستمون، یه سوزن تعگر به اصطلاح بزنین دست، اگر دردسون یعنی عصب کار میکنه، اگر نه یعنی عصب کار نمیکنه دیگه.
بله.
یخ بذاریم، داغی بذاریم، حس میکنیم. ما میخوایم این دست که الان پر از سلول های عصبیه، این الان از طریق دست اینه، اگر بتونه با پام بره روش، مثلا جورابا در بیاره، با پا بره روی قسمتی از گل، لگد کنه این رو، بعد آب بریزه توش لگد کنه همینطوری، اینا موجب میشه که اول خیلی بدش میاد، چندشش میشه، اول میخواد داد بزنه. کسی که کنارشه میگه نه، تقویتش میکنه، انجام بده. بعد که انجام شد، برای این که در حقیقت این پوست اون احساس تمیزی رو بهش بده. با آب به اصطلاح میگن مضاف شسته بشه، مثل آبی همراه با سدر، مثل آبی همراه با کافور، مثل آبی با هر چی که خودشون میخوان دیگه، آب خالی نباشه، چون آب خالی حالت برگشت رو ممکنه براشون ایجاد بکنه. این نکته ایست که حتما توی این قضیه اتفاق بیفته. حالا هفته سوم علاوه بر خاک اضافه بکنه، یعنی خاک گل باشه، ولی در کنارش در حقیقت اون چیزایی رو که احساس میکنه حالت نجس بودنش مشخص بکنه. یه بچه بیارم بگن شما بایستی که فرض فرین پوشکش عوض کنی، دست رو پوشک اون بزنه، یعنی واقعا این کار رو بکنه، بعد بهش بگن که دستت نشور، باید فلان چیرم، مثلا شلوار ایشون هم بهش ادرار رسیده، اونم باید بری جا به جا کنی. یعنی مثل این مربی رو سرش باشه، یه چند تا کار تو روز، دو تا سه تا کار اینطوری باشه، بعد بره دستاشو بشوره. این کار اتفاق بیفته حالت بازگشت بهش میده. آخرین کاری که باید انجام بدن اینه که ببینید این نوع کارا، چون از کردم اون از درون داره فرمان میده، فرمان از نای مغز اگر نباشه که اجرا نمیکنه، ادای از نای مغز داره اجرا میشه دیگه، اونو باید برگردونیم حالت اولیه، حالت کاریشه. در حقیقت توی این که من میتونم، احتمال این که حالت ارادش رو تقویت بکنه، ما محدود نمی کنیم به چی، میگیم هر شکلی که میتونه ارادت رو تلقین بکنه. میخوای چیزی رو بگی بگو، میخوای فکر روش بکنی روش فکر کن. البته اگر در همچون موقعیتی بتونن، معمولا با قلم رنگ، رنگهای زرد آبی مخلوط کنن بعد ببینن خیلی بهتره، یعنی انگار نقاشی بکنن به هم بریزن، ماژیک زرد و ارزم بزرگ شما
آبی.
یا خودکار زرد و آبی، مداد رنگی زرد و آبی خیلی راحته. حالا بین اینها کدوم بهتره؟ مداد باشه بهتره. دلیل، باید دست فشاردگی بیشتری برای قلم ایجاد کنه، اون سلسله اعصاب بیشتر به کار گرفته میشه، یعنی مغز فرماندهیش باید قوی تر عمل کنه. دوتا مداد به اصطلاح مطابق نوکشون هم تیز نکنه که بتونه فشردگی دست ایجاد کنه. اینا رو انجام بدن، قاعدش اینه که بازگشت براشون بکنه،
انشالله که زودتر اتفاق بیفته. خب یه سوال دیگه هم از بیننده قبلی اون باقی مونده بود، فرمودن که پسر 14 ساله‌ای دارم که علاقه زیادی و شدیدی به موتور سواری داره، همسرم هم خیلی به زور داره کنترلش میکنه، لطفا بفرمایید که چطور باید کنترلش بکنیم.
خیلی از کارها، تنها موتور نیست، خیلی از کارها برای بچه‌ها که علاقه دارن با تهدید نمیشه کنترلش کرد.
بله،
میخوام بگم اینا بره کنار. چرا؟ به واسطه این که تا فرصت پیدا کنه که شما متوجه نیستید کار خودشو میکنه، مگر حادثه خدای ناکره رخ بده ما متوجه بشیم، مگر متوجه هم نیستیم. پس با تهدید فایده نداره، تهدید نمیتون رو کنترل بده، اونو میترسونه که مخفی کاری میکنه، اتفاقا سیاستمدار میشه، طوری عمل میکنه که ما هیچی نفهمیم، موتور یه وقتی میبره که ما متوجه نشیم، یا پول را زمانی باید ببره که میبره که نباید ببره که ما متوجه نشیم.
درست.
و وقت موبایل زمانی نگاه میکنه که پس بنابراین تهدید یک بذاریم کنار، اصلا فرقش هم نریم، فایده نداره. دومین چیزی که ممنوعه نصیحت کردنه. نصیحت کردن موجب میشه در مقابل ما گارد بگیره، چون اون علاقه داره. ببینید علاقه مثل چیه؟ مثل عاشقیه. کسی عاشق شده علاقش هیجان پیدا به طور قوی شده دیگه، هیجان علاقش. خب نمیتونی بگی عاشقی با عاشق بگیم تو ول کن، مجنون بگیم تو لیلی ول کن، نمیشه. پس بنابراین باید چه کار کرد؟ جهت بدیم به این علاقه. پس راهش اینه، به جای نصیحت کردن و تهدید کردن، روش تغییره، اصطلاحا بهش میگن تغییر رفتار، روش های اصلاح، دوتا اسم داره. در روش اصلاح یادتون باشه من به اصطلاح قوانینشو بگم بعد پیادش کنم، گفتیم چی؟ مرحله اول رفع عایق، دفع مانع ایجاد امنیت درونی، مرحله دوم تغییر ارزش‌ها، مرحله سوم انعکاس افکار، مرحله پنجم مراقبه. این پنج مرحله داره، خب اگه بناسی پنج مره اتفاق بیفته، اولیش خیلی مهمه، رفع و یک دفع مانیجاد امنیت درونی. اولیش یعنی این که شما باش رفیق شو، اشکال نداره پدر بزرگوار، شما ببرش ترکش هم بشین، با آروم آروم بره، اون حالت هیجانش رو بریزه، علاقه شو بریزه، حالت شهوت دیگه. ببین شهوت در بعضی جا باید هزینه بشه، خرج بشه، مثل شهوت علاقه، مثل شهوت عضله، مثل شهوت گوش کردن، اینا شهوتن. و علت این که میگن شهوت چون جهش دارن، بله. کلمه شهوت به این خاطر روشون میگن جهش دارن. پس بنابراین نکته بسیار مهمه، میگه خودت پشتش بشین، کنارش بشین، چی میدونیم، یا کسی دیگه، خودت نمیتونی، که آدم عاقلی رو، آدم فهیمی رو، که به طوری که سرعت بالا نره کار دست بده، ناجور نره کار دست بده. یک، اگر سنش به جایی رسیده که میتونه ها، یا وقت سنش اصلا نرسیده، اگر نرسیده این حذفه،
14 سالش،
بله 14 ساله معمولا میتونن، معمولا. این یک، مگه خیلی ریزه ریزه باشه با قول معروف، اون دیگه بستگی به خودشون داره. پس اولیش بستگی به خودشون داره،
بله.
تو شرایط هم سن، هم از نظر قد و جسه‌اش که میتونه پاش میرسه به زمین، موتور رو نگه داره یا نداره، باسه خودشونه. اگه میتونه اینطوری میگن عمل کن، اگر نه که هست میرسه دومی. حالا دومی بحث این هستش که به همین خاطر گفت ایجاد امنیت درونی، یعنی باید همون نترسه، با ما رو راست بشه، ما باش رو راست بشه، تغییر ارزش هاست. ما جهت علاقه‌ش رو به سمتی دیگه ببریم. خب چطوری؟ الان ایشون موتور براش خطرناکه، میگیم مثلا دوچرخه برات میخریم. مثلا شرایط طوریه که دوچرخه بهتر از موتوره براش. نه، شرایط طوریه که چیز دیگه، کار دیگه براش ایجاد بکنیم. یعنی به جای این دو مثلا میتونه علاقمند بشه، بره فرض فرما یه باشگاهی، یا فرض فرما یه حرفه‌ای رو یاد بگیره، یا فرض فرمایی توی یک آموزشگاهی چیز خاصی که خیلی دوست داره. ببینیم چی میتونه دیگر کنارش دوست داشته باشه، از اون علاقهش استفاده کنیم، میشه تغییر ارزش ها. بدونی که بهش بگیم اون کار نکو، از اون علاقه به علاقه دیگه کشوندیمش. مثال میزنم، همین مثال سادهش همینه، اگر به جای موتور بیاد دوچرخه، دوچرخه رو براش خریدیم، دائم دنبال دوچرخه خودش، دیگه کار موتوره نداره، یه حداقل نصف میشه دیگه، نصف وقت و علاقهش اینجاست دیگه، نصف بعدیش کم کم بشه مرحله بعدی حلش میکنیم. یا نه، اینقدر علاقمنده بره سرود بخونه، خب میفرستیمش جایی که سرود یادش میدن، این تمام شب و روزش شده خوندن سرود،
بله.
خب چرا میخواد بره ارزمون شما چیه این عصر جدید خودش نشون بده، تمام همون غمش اینه شده بره عصر جدید خودش نشون بده، اینجا نمیمونه دیگه، موتور کار نداره، نمیدونم خواب کار نداره، میره اونجا کار بکنه. پس علاقش رو، من این مثال رو زدم که بگیم علاقه چطوری جهت بهش میده ها. پس علاقش عوض کنیم، یه حرفه‌ای، یه جریان، یه چیزی براش ایجاد کنیم که بتونه خودشو نشون بده. نشون دادن براش مهمه، خیلی مهمه. آخرین نکته‌ای که میشه برای ایشون بعد تقویتش میکنه، تو بحث انعکاس افکارشه، یعنی تو اون بحثی که احساس علاقه نشون داد چیزی دیگه، ما هی میدون بهش بدیم، هی تمجید کنیم اون کار رو، هی تأکید کنیم، تأیید کنیم. چرا؟ چون کار خوبیه. اتفاقا یکی از بحثایی که ما از نظر ثواب عنوان دینی دنبالش میگردیم همین چیزاست که دیگه، این چیزای خوب تأکید کردن، تشویق کردن، میشه در حقیقت تقویت شعائر، تقویت ارزش ها. هر چیزی که ارزشه تقویتش کنی ثواب داره. خب یه وقت کمک کردن، یه وقت نه حرف خوب زدن یعنی ثواب داره، نه نگاه خوب کردن ثواب داره، میگه نه تقویت کن. پس اینه که این چند تا کار انجام بدن که بتونه از او برگرده.
بسیار خیلی عالی استاد، ممنونم. 7-8 دقیقه زمان داریم بریم سر بحث شیرین مادران، بله. و پدران مقتدر و منفعل.
گاهی مادران و پدران، به تعبیر مادر و پدر، به جای این که مقتدر باشن منفعلن، به همین دلیل مانع پیشرفت فرزندان میشن، بدون اینکه نیتشون این باشه، بدون اینکه هدفشون این باشه، بدون اینکه در حقیقت روششون این باشه. این بنده های خدا فکر میکنن با این حالت انفعالی برخورد کردن کودک رو، نوجوان رو، جوان رو دارن به اصطلاح تربیت میکنن، رشدش میدن. خب ما از کجا بفهمیم این مادر، اون پدر منفعلن؟ از کجا بفهمیم مقتدر نیستن؟ یه نشانه ها رو عرض بکنیم که هر کسی خودش رو با این نشانه ها محک بزنه. اگه اینا داره، این منفعله، این بچه هاش رو به سمت به اصطلاح نافرمانی جهت میده، به سمت بیتوجهی جهت میده، به سمت ناموفق شدن جهت میده، به سمت مخصوصا تو روابط اجتماعی دچار مشکل شدن و هی تکرار بشه جهت میده. خب ویژگیاشون چیه؟ یکی اینه که خیلی زود واکنششون میده.
بله.
الان این بچه یه حرفی زده، درست نیست، فوری داره میگه چرا این حرفو زدی؟ باید به وقتش بهش گفت که بشنوه و بفهمه و قبول کنه. یا نه، یه حرکتی اینجا موتور رو برداشته همه الان داز رو سرش میذاره، الان وقتش نیست. یا نه، همین الان یه نوعی فرض فرمایید که تنبلی از خودش نشون داده، الان وقتش هست یا نه؟ ببین موقعیت رو باید سنجید. صبر، اینی که میگن ان الله مع الصابرین، خدا با صبورهاست، صبر یه جاش به معنای تحمل و قدرت نماییه، یه جا به معنای این استش که این تحمل با قدرت نمایی فرمه، تحمل برای به تعبیری هیجان رو کنترل کردن و به وقتش استفاده از زمان کردنه. پس اینه که خیلی زود نباید واکنششون داد، اونی که زود واکنششون داد منفعله. دو، به مسائل فرزندش مستقیم میپردازه. خب این یه بار چیزی نگه، دو بار چیزی نگه، بعد میگه چرا رو اعصابم را میری، بعد میگه چرا با منی. ببین این نکته بسیار مهمیه،
این نباید مستقیما بپذیره،
نباید مستقیم بهش گفت، باید جهت داد رو مسیر بیفته، خودش بپذیره. ببین آنچه که بچه‌ها خودشون انتخاب میکنن به این راحتی از دست نمیدن، خودشون بهش میرسن به این راحتی از دست نمیدن. ما زمین ساز میشیم،
بله،
به تعبیری ما باغبانیم، ما کشت میکنیم، بقیه مطالبش بحث آبیاری و آفتاب و نمیدونم باد و اینا دیگه، ما زمین سازیم فقط، ما فقط شیر آب رو باز میکنیم اگر آبیاری قطره‌ایه، ما فقط با بیلمون اون جوب را فیصله چیز میکنیم آبیاری فیصلا غرقابیه. پس این نکته بسیار مهمیه، زمینه مستقیم زمینه موفقیت نیست، زمینه غیر مستقیم زمینه ساز موفقیته، چون باید درک بکنه و بعد قبول بکنه. گاهی درک میکنه، قبول نمیکنه، میگه بله درست میفرمایید ولی نمیشه برای من. آقا اگه درست میگی پس چرا نمیشه؟ این خیلی میگن ها، حتی بزرگترامونم، ولی فرمایش شما صحیحه ولی نمیشه. این معنیش اینه که نمیخواد، نمیتونه قبول کنه، باید قبول کنه. سه، از دیگران میخواد فرزندشون طوری که خودش دوست داره بهش بپردازن. این اصلا درست نیست. از کجا معلوم حرف شما کار شما درست باشه؟ اونطوری که دیگران دوست دارن چه بسا اون موفقیت آمیزتر باشه. میگه نه، هرچی من دوست دارم شما همینطوری باش برخورد کنید. مثلا بچه اگر الان داره عصبازی دیگری رو خرابکاری میکنه، میگه کاری بهش نداشته باشید. خب این که نشد. غذا، میگه غذای دیگری منم بخورم، میگه که نمیشه که. چهار، خود والدین آرامش ندارن، بعد میخواد بچه آرامش داشته باشه. جالب، خودش داد میزنه، بعد بچه ها میگه چرا داد میزنید؟ نمیشه.
بله.
خودش فرض فرمید که یه بی‌نظمه، به بچهش میگه چرا بی‌نظمی؟ خودش اهل مطالعه نیست، بچهش میگه چرا دارن نمیخونی؟ ببینید، آرامه خواهدی خودش آرامش نداره، اونا نمیتونه آرامش داشته باشه.
درست.
تمرین آرامش، این منفعلانه اینها. پنج، به نکات ریز میپردازه اما مسائل اصلی هرگز. مثلا من مثالی بزنم، بهش میگه مؤدب باش، بهش میگه که چرا اینطور غذا میخوری، بهش میگه چرا لباست اتو نداره، بهش میگه لباست چرا مثلا خاکیه، مسائل ریز این چینی همه را توجه داره. اما اینکه این بچه الان احساس حقارت داره یا نداره بی توجهه.
درست.
خب بنده خدا در سایه احساس حقارتش انواع مشکلات اجتماعی پیدا میکنه. کافیه یه نفر بهش محبت بکنه، جلو براس جمع کرده با اون میره.
سا 4 دقیقه زمان
داره. پس این نکته بسیار مهمیه. به نکات اصلی باید پرداخت. ما چند تا نکته اصلی بیشتر که نداریم. هی این مطالب ریز 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 به اونا میپردازه.
این نگاه جزنگر دارن. کلنگر رو کلیدی و
کلیدی نیستن.
پایه‌ای نگاه.
اینمون فعلان است. دائم هم هست ها. یعنی اعصاب خودشان خرد میکنه متاسفانه. در روز چندین مطلب فرزندش توجه داره. البته برای خانم‌ها بیشتر متاسفانه اتفاق میفته. و این به همین خاطر خانم‌ها بیشتر خودشون آسیب هم میبینن. خودشون دچار سردردهای خاص میشن، خودشون دچار اعصاب و روان میشن، خودشون دنبال افسردگی میشن، خودشون دچار زودرنجی میشن و خیلی مشکلات دیگه. شش، رقابت با دیگران به جای پرداختن به پرورش استعدادهای فرزندشون میشه. یعنی به جای اینکه بیان مثلا استعداد خلاقیت درش ایجاد کنن، به جایی که استعداد فرض و فرمایید که باورهای درست رو اجرا بکنه درش ایجاد بکنن، میاد تو بحث رقابتی. چون فلانی مثلا موبایل داره، منم موبایل برایت برش بخرم. چون فلانی شعر حفظ کرده، تو هم باید حفظ کنی. چون فلانی کلاس زبان رفته، تو هم باید بری. چون فلانی، ببینید بحث رقابتیه. این منفعلان است.
بله.
اینه میشه موفقیت. بحث اون بحث سر چی؟ عوامل موفقیت. این مانع موفقیته. ممکنه یه بعضی چیزای کلان با زورکی این چیزاشون بخوایم ما. عرض کردیم آخرش مدیر فکری میشه در آینده که چالش ها رو خودش کنترل کنه. در آینده آدم صبور و خوش اخلاقی میشه. در آینده آدم با حوصله و گوشکونی میشه. خوب گوش میکنه، خوب بهش میپردازه. یعنی بحث سر اینه که متاسفانه در این نوع بحث خیلی نکته. البته ما وقتی برسیم آثار تربیتی منفعل به اونجا برسیم، الان دیگه این جلسه نمیرسیم. آثار تربیتی منفعل ها خیلی قوقا میکنه آثارش. یکیش عدم موفقیته. موارد دیگری داره که خیلی خیلی ناجوره. ما تو این بحث رقابت با دیگران باید دقت بکنیم. واقعا بگذاریم در حقیقت به جای اینکه رقابت با دیگران در وجود ایجاد کنیم، اون توفیقاتی پیدا کنه دیگران نسبت به او تکریم داشته باشن.
درست. استاد یک دقیقه زمان من یک سوال کوتاه بپرسم. کلا رقابت اشتباهه یا نه باید در زمینه و بستر خودش اتفاق بیفته؟
ببین رقابت باید بعد از موفقیت باشه. یعنی در همچی جایی فقط. یعنی چی؟ یعنی مثلا ایشون الان کشتیگیر خوبی شده، بره با یکی مسابقه بده، این رقابته. رقابت باید حالت دقیقا میشه گفت پرداختن به نتیجه بعد از کامل شدنه.
درست. در واقع محک و موفقیت است.
محک و موفقیت است، نه چیزی دیگه. الان فرض فرمایید قاری قرآن شده، 10 نفرن، اونی که بهترین نمره رو میگیره میخوایم ببینیم.
درست.
نه اینکه الان با او یکی بخواد رقابت کنه، نه. رقابت تو مکان خاص و زمان خاص فقط اتفاق میفته. مکان و زمان با افراد خاصه. ببینید مکان خاص، افراد خاص، زمان خاص. مابقی رقابت های منفیه. در حقیقت ما اسمای دیگر را چون اسمش نمیذاریم، چون اسمش یه مداری بار منفی داره، میگیم رقابت های منفی.
درست.
و الا افراد باید برن اول یاد بگیرن به مهارت.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم.
موفق
باشید. انشالله برنامه بعدی این موضوع رو ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم. ممنون و متشکرم از نگاه همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که مثل همیشه این نگاه های ارزشمند رو به ما هدیه کردی. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.